روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیا.
عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو.
چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد.
بخش سوم نوری معرفت.
رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس.
پس با ما باشید. جسم سالم،
عقل سالم،
سالم بودن خوشبخت بودن است. خوشبخت بودن است.
فضیلت سلامتی جان است. سلامتی فضیلتی بدن است. تندرستی هم برای شخصی که آن را استفاده می برد و هم برای دیگران چیزی عالی است. تندرستی از طلا ارزشمندتر است. سلامتی تا به حال از همه نعمتهای دیگری زندگی بالاتر است که گدای واقعا سالم از شاه بیمار خوشبختتر است.
موضوع سلامتی شما می توانید در سامانه سلامت کلاب معلومات بیشتری پیدا نموید.
سلام و وقت بخیر خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه لحظه سلامتی. امیدوارم از صحت سلامتی کامل برخوردار باشید. در برنامه قبل ما در مورد ریلکسیشن هر روزه و میتود آن صحبت کردیم و گفتیم ریلکسیشن میتواند یک قسمت استراحت هر روزه شما گردد، وقتی که در آن شما کامل گرفتار حالتی یا جایی شده اید که شما در حقیقت خوشبختید. استراحت هر روزه میتواند 10 یا 15 دقیقه دوام یابد، لیکن این لحظه ها میتواند به شما نیروی موفقیت و قوه عطا نماید. بگذار در شما اصولی بر شما خاص سستشوی موجود باشد. با چیزی مشغول شوید که به شما شاد و کامی بیاورد، مثلا مطالعه نمودن، بازی کردن یا با نزدیکان خود صحبت نمودن. در واقع به اکثریت آدمان تنفس کوتاه مدت 20 دقیقه‌ای یا از آن کمتر برای به خواب رفتن که آن را پینکی رفتن مینامند خیلی کمک میرساند. اثبات شده بود که چنین خواب کوتاه مدت به قدرت صاحب است و از این بسیار افضلیت ها را به دست می آوریم، مثلا هوشیاری، بهتر گشتن قابلیت عقلانی، خاطره خوب، دقت، منفعت آور بودن تب بالیده، حالت بهترین جسمانی و این چنین قابلیت بلند قبول کنی مسئولیت ها. و غیر از این نشان داده شده بود که خواب کوتاه مدت در اداره کردن یا نگه داشتن احساسات کمک می رساند. از همه مهم آن است شما برای خود معین سازید که کدام نمود استراحت به شما از همه بیشتر آرامی می بخشد و برای این لااقل هر روز 10 دقیقه وقت جدا نمایید و برای آنکه شما خود را بهتر حس نمایید کار کنید. این بقایت مهم می باشد. چقدر نقص است که هیچ کار نکنی لیکن بعد باز استراحت نمایی. خب امروز در مورد استراحت هر هفتهی صحبت می کنیم. به حیات خود هر روز، هر هفته و هر سال غیرت تازه بخشیدن ضرور است. اگر شما خواهید که سالم و خوشبخت باشید، این بقایت مهم می باشد. ما طلبات مادرزادی داریم که از جانب خداوند تقدیم شده است. بنابراین باید که گاه گاه آرام گرفته سست شویم. این ترتیب حیات از جانب خداوند وقتی که او زمین ما را آفرید برای ما پیش بینی شده بود. در ابتدا خداوند در شش روز دنیا و هر آن چیزی که در آن بود آفرید. اما در روز هفتم که آن را روز سبت یا شنبه نامید، او آرام گرفت. خدا نه برای آن که جسمن عاجز باشد و به استراحت محتاج باشد آرام گرفت. خدا برای استراحت وقت جدا نمود تا که فقط از آن چی که او نو به دنیا آورد حلاوت برد. اگر ما در حقیقت برای سلامتی خود غمخواری می کرده باشیم و ما ضرور است که به این ترتیب هفت روزه حیات اطاعت نماییم. در زمان جنگ دوم جهانی بریتانیای کبیر هفته کاری 74 ساعت را جاری کرده بود. اما دیری نگذشته معین گردید که آدمان برای به این ترتیب کار و زندگی کردن قابلیت ندارند. بعد از گذرانده شدن تجربه ها آنها فهمیدند که ثمرناکی از همه زیاد را آنها فقط در هفته کاری 48 ساعت به دست آورده می توانند و آن هم در صورت تنفس در دوام روز و اینچنین در شرایط روز و استراحت در دوام هفته. در وقت انقلاب فرانسوی حکومت فرانسه هفته در روزه را تجربه کرد. در نتیجه بستر و سامانی به عمل آمد. دنیای ما به ترتیب هفت روزه حیات اطاعت می نماید. ما این ترتیب را در رستنی ها و حیوانات و آدمان مشاهده می کنیم. تحقیقات های طبی نمایش دادند که ترتیب هفت روزه با یک قطار وظیفه های فیزیولوژی علاقمند می باشد. با آنها داخل می شویم، ماننده پست و بلند شدن سرعت کشش خوری دل، مقدار هورمون های مقرری در شیر سیدی ها، پیشاب، جریان دوره بعد جراحی جدا کردن عضو های گرفته و تعویض عضو، نمودهای گوناگون بیماری های آماسی در آدمان و حیوانات، عکس العمل آنها به طبابت گزارش جریان های التهاب، تأثیر بخشی مواد های دارویی که ما برای طبابت استفاده میبریم، مثلا تمایل افزودن ورم در روزهای 7 و 14 بعد از جراحی وجود دارد. و غیر از این، ارگانیسم بیماری که به او گرده ها شنانده شده است، احتمال قوی می رود که می تواند عضو را در روزهای 7 و یا هم 14 بعد جراحی کنده از خود جدا کند. عامل هایی که به مقررات ترتیب بیولوژیکی تأثیر می رسانند، آلمان به نام نیمیس یا زیدگیبر یا خبردهنده وقت می نامند. زیدگیبر ترتیب هفت روزه حیات را تشبسکاری و دستگیری می نماید. در صورتی که این جریان تا آخر آموخته نشده است. لیکن بعضی از بیولوگ های سالنامه نویس گمان دارند که احتمال روز با ترتیب برای استراحت و این ترتیب تأثیر می رساند. کاملا امکان پذیر است که در ما ضرورت فیزیولوژی نهاده شده است تا که هر هفته در روز معین استراحت کنیم. یک روز استراحت در دوام هفته می تواند شما را جسمن و روحن برقرار نماید. این ترتیب های بیولوژیکی و مثل آن که در روزها و ماها و سالها دیده می شود وسایل های استرانومی ندارند. دلیل های کفایه در خصوص وجود داشتن آنها نیستند و استثنای آن که آنها از ازل از طرف آفریدگار پیش بینی گردیده بود. این روز را می توان برای مشغولیت های گوناگون استفاده برد تا که در برقرار کردن قوه ما مدد رساند. ملاقات با نزدیکان، امکانیت برای استراحت اندیشه ها و دواها، شاید این وقت مخصوص می باشد برای دقت جدی دادن به انکشاف ارزش های معنوی خود نماییم. شوق‌آور است که امروز علم به ما حدودهای نوع تأثیر مثبت پیروی از احکام چهارم را که خداوند به ما داده است آشکار می نماید. فقط آدم با برار می تواند روزی دراز را در ساحل دریا گذراند و برای این خود را عیبدار نکند. وقت دمگیری. وقت دمگیری این واسطه بهترین است برای به دست آوردن غیرت و قوای مثبت گرفتن. در یکی از فرهنگ ها گفته شده است که وقت دمگیری این برقرار یا که از نوسازی قوه های عقلانی و جسمانی بعد از فعالیت مهنت با واسطه یگان خیل مشغولات یا بازی ها می باشد. آن را همچون جریان اندک مشق جسمانی و برقرار کنی قبول کنید. یکی از چنین نمودهای استراحت عاموی این مشغولیت های گوناگون در هوای گشاد می باشد. این می تواند شامل اینها باشد، مثلا مشاهده پرندگان، شناوری، سیاحت، کوهنوردی و دلخواه دیگر که نمودهای ورزش فعال می باشند. این روی خط را می توان دوام داد. در طبیعت استراحت نموده شما از نورهای آفتاب و هوای تازه لذت می برید و این چنین سرباری منفعت بخش جسمانی را به دست می آورید. شوق و مراق نیز یکی از نمودهای بهترین استراحت به شمار می رود. شما می توانید با فعالیت ایجادی مشغول باشید، مثلا صنعت عملی، آرایش، رسامی، نقاشی، خوراکپزی، موسیقی، صورتگیری، جمع اثرهای بده، دستخطها، حیوانها یا رستنیهای سنگ شده. و غیر از این شوق و مراق شما می تواند خواندن، باغ‌پروری یا مشغولیت‌های مربوط با حیوان‌های خانگی، مثلا زنبورپروری، سگ‌پروری، آموزش اسب‌ها و بسیار چیزهای دیگر باشد. این روی خط به آخر می باشد و از همه مهم آن است که شما شوق و مراق خود را یافته وقت خود را خوش گذرانید. شناس‌های نو ملاقات با آدمان دیگر، این باز یکی از اصول خیلی خوش گذرانندن وقت بیکاری می باشد. دوستی برای انکشاف خرد، جسم و جان از هر جهت منفعت بخش است. مفصل در این خصوص ما در باب مناسبت‌های بین شخص‌ها صحبت می‌کنیم. کوشش به خرج داده همان نمود استراحت را انتخاب نمایید که در حقیقت برای از نوسازی قوا به شما کمک رساند. زیرا شما را ضرور است که نیروی نو غیرت را به دست آورید تا که مشکلات در پیش ایستاده زندگی را به آسانی پس سر نمایید. طبیعت هم صحبت با خود مایل کننده، کتاب نغز، خوراک با مزه و موسیقی دلخراش، همه اینها استراحت حقیقی به شمار می روند. الیا نارا.
دوستان عزیز، شما می توانید سوالات را با رقم پلیس 137-60-670 پلیس 137-60-670 در واتساپ ما نویسید. با لحظه تندرستی سالم بمانید.
بیولوژی امید. حفظ امید در مقابل مشکل‌ها بهترین راه گزارش از اندیشه مثبت به عمل است. نارمن کزنز با نظریه بیولوژی امید خود مشهور است. او به تجربه دکتر الین بوخالتس در مجله طبی غرب اشاره می‌کند. یک صبح هنگام نهار بوخالتس گفتگوی دو طبیب سرطان شناس را در مورد حجت‌های بررسی شونده‌ای که آنها صبح همان روز در واخوری عمومی ملی جمعیت آمریکایی آنکولوژی کلینیکی پیشنهاد کردن می‌خواستند شنید. یک از طبیبان شکایت کرد: باب، آیا تو میدونی که من هیچ نمیفهمم؟ ما با تو همان داروهای مانند را با مقدار یک دوز و جدول یکسان قبول داریم و با معیارهای جاری در مرحله ها استفاده بردیم، ولی در عین زمان کار من تنها 22% ثمرناک است و کار تو 74%. این برای سرطان شش باور کردن نیست. چطور این به تو میسر گردید؟ دیگر در جواب گفت: ما هر دو ایتوپوزایت پلاتینوم آنکووین هیدروکسی یوریا را استفاده میبریم. تو این ترتیب را ایپو یا ای پی او اچ می نامی. من باشم و بیماران خود میگویم که به آنها هوب یا امید میدهم. البته من آنها را آگاه می نمایم که این تبابت تجربوی است و ما یک جایه روی خط دراز تأثیر منفی را بررسی می کنیم. اما من تاکید می نمایم که آنها امکانیت دارند. نوابسته از آنکه آمار بیماری سرطان حجره‌های خرد شش نگران کننده است و همیشه فایز کمی از شخصان شفایافته وجود دارند. محقق تاشقی کامورتو و همکاران او آشکار کرده اند که طرز نیک بینانه فهمانده دهی برای کاهش دادن خطر مرگ یا مرگ بر وقت 50% تشکیل می دهد. آنها دریافته اند که در نیک بینان سطح پایین تری درد جسمانی و امکانیت محدود کاری از سبب مشکلات ایموشنال و جسمانی دیده می شود. در همان تحقیقات نیک بینانه چنین بهبود حالت جسمانی، قابلیت زندگی، وضعیت عمومی سلامتی و روابط اجتماعی و سلامتی و روانی را احساس کردند. فاکتور امید یا نبودن آن چه طوری که آشکار گردید و جریان بیماری های دیگر نیز تأثیری کلان می رساند، مثلا مرض پارکینسون. چشمنداز، دیدن مربوط به ادراک است. فیلم خوبی این جهان را ببین، Celebrate What is Right with the World، نشان می دهد که چقدر نیروی قوی در توانایی دیدن تمام امکانیت ها موجود است. در این فیلم دوید دژانس چنین تاکید می کند: مدت 20 سال باز من برای نشنل جیوگرافیک کار کردم. و در سراسر جهان عکس برداری کرده و سوژه های عکس غیر عادی ایجاد کردند. من از جامعه جغرافیایی آدمان بسیار چیز را آموختم، اما دیدی که زندگی من را تغییر داد و با عکس برداری علاقه من نیست، آن در موقعیت دورنمای موجود در اصل هستی نشنال جیوگرافیک نهفته است. چشمانداز خیلی ساده است ولی خیلی عمیق. چشماندازی که می خواهم با شما محاکمه کنم. خوبی این جهان را ببینید. وقتی که من کلان شدم این پرنسپ را رعایت نمودم. باور نمی کنم تا زمانی که نبینم. اما هر قدر بیشتر برای نشنال جیوگرافیک عکس برداری کردم، من بهتر فهمیدم که این پرنسپ بر عکس عمل می کند. نمی بینم تا زمانی که باور نکنم. آنچنین عمل می نماید. این شیوه اندکی است و من باور کردم و چشمانداز نشنال جیوگرافیک باور کردم. هر قدر بیشتر باور کردم، آن قدر بیشتر ظهور آن را در همه چیزها مشاهده نمودم. چشمانداز خوب به این معنی است که زندگی شما و معنا و مقصد دارد. این به این معنی است که شما به زندگی نظر مثبت دارید. در واقع مناسبت مثبت انسان به زندگی برای عملی شدن آرزوی او مساعدت می نماید. زیرا چنین مناسبت گرمی برای عملی سازی چشمانداز در زندگی است. چشمانداز این آرزو در عمل است. نیکبینی ها آرزو دارند. آن را مستحکم نگه می دارند و در حیات از طریق وادی سایه مرگ عبور می کنند. آنها برای چشمانداز خود زندگی می کنند و می میرند. این حقیقت مهم از جانب ویکتور فرانکل، روانشناس از وینا، که در جنگ دوم جهانی نیز لگیر آسوینتیزم جان به سلامت برده است و واضح نشان داده است. فرانکل فهمید که نجات یافتگان چیزی داشتند که برای آن زندگی کردن می ارزید و آن هم باشد رشته طلایی امید بود. شخص نیکبین برای خودش چه چیزی را می خواهد که برای آن زندگی کردن می خواهد و سپس برای نایل شدن به آرزویش عمل می کند. این زندگی را معنا می بخشد. خصوصیت انسان در آن است که نوشته است فرانکل او تنها با در نظر گرفتن آینده زندگی کرده می تواند و این نجات او در لحظه های دشوارترین حیات است. یوجین لینگ، میلیونر موفقی که ثروت خود را با کار خود جمع کرده و مکتب ابتدایی را در گریلیم که برای سخنرانی در مراسم ختم صنف ششم در سال 1981 دعوت شده بود ختم کرده است. هنگام سخنرانی او با 52 طلبه که در تالار جمع شده بودند نگریسته فهمید که او به آنها چیزی از همه مهم را نگفته است، خبری که آنها آینده دارند. او متن سخنرانی خود را یک سو گذاشته گفتگو را سر کرد که برای همیشه زندگی آنها را تغییر داد. او به آنها سخن مارتین لیوتر کینگ خاطر رسان کرد که من آرزو دارم. او گفت که اگر شما مقصد در زندگی چیزی را به دست آوردن دارید، پس هر یک شما باید آرزوی خود را داشته باشید. او اهمیت تحصیل کردن و به کالج داخل شدن را تاکید کرد، ولی بعد فهمید که اکثریت آنها نمی توانند مزد آن را پرداخت نمایند. نیکبین ها برکت های خود را حساب می کنند. ناامید ها وزنینه های خود را حساب می کنند. فکر نکنید که گفته او شما به کالج داخل شده نمی توانید چون که شما نمی توانید. سپس او وعده داد که مزد تحصیل در کالج را برای هر یک از طلبه‌ای که تحصیل را ادامه می دهد و معلومات میانه می گیرد می پردازد. بار اول بسیاری از طلبگان آرزو پیدا کردند و درباره چشمانداز حیات خود فکر کردند. یک طلبه گفت من آرزو پیدا کردم و من می دانم که به چی کوشش کنم. مرا چیزی مخصوص انتظار است. این حسیات طلایی است. گرچه جناب لینگ آن روز سخنانیش را تحت کفکوبی پرموج مردم به آخر رسانید، لیکن او می دانست که پول به همه مسئله ها پاسخ نمی دهد. او با کمک معلمان و والدین و جامعه‌ای که کوشش آنها برای کمک کردن برای رسیدن طلبگان به آرزوی خود روانه شده است، ساختار حمایتی تأسیس داد. تجربه گذشته پیش بینی کرد که از 52 نفر طلبگان این صنف تنها 25% مکتب میانه را ختم می کنند و از این 25% قریب هیچ کس به کالج داخل نمی شوند. اما به شرافت جناب لینگ و دستگیری دیگران 48 نفر از 52 طلبه مکتب میانه را ختم کردند و 40 نفرشان دانشجوی کالج شدند.
گرامی ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است.
اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا.
محاصره شدگان که از مقاومت موفق ناامید شده بودند در آستانه تسلیم بودند، زمانی که جنرال رومی نیروهای خود را بدون کمترین دلیل آشکار بیرون کشید. اما مشیت خدا این بود که حوادث را به نفع قوم خود هدایت کند. علامت موعود به مسیحیان منتظر داده شده بود و اکنون فرصت برای همه کسانی که می‌خواستند اطاعت از هشدار ناجی فراهم شده بود. وقایع چنان نادیده گرفته شدند که نه یهودیان و نه رومی‌ها نباید مانع فرار مسیحیان شوند. پس از عقب نشینی سیستیوس، یهودیان که از اورشلیم خارج شده بودند، ارتش بازنشسته را تعقیب کردند و در حالی که هر دو نیرو را به طور کامل درگیر بودند، مسیحیان این فرصت را داشتند که شهر را ترک کنند. در این زمان کشور نیز از وجود دشمنانی که ممکن بود سعی در رهگیری آنها داشته باشد پاکسازی شده بود. در زمان محاصره یهودیان در اورشلیم جمع شدند تا عید خیمه ها را برگزار کنند و بدین ترتیب مسیحیان در سراسر سرزمین توانستند بدون مزاحمت فرار کنند. آنها بدون معطلی و محل امنی گریختند، شهر پلا در سرزمین پره آن سوی اردون. نیروهای یهودی که سیستیوس و ارتشش را تعقیب می کردند با چنان خشونتی بر پشت سر آنها افتادند که آنها را با نابودی کامل تهدید کرد. رومی ها به سختی موفق به عقب نشینی شدند. یهودیان تقریبا بدون ضرر فرار کردند و با غنایم خود پیروزمندانه به اورشلیم بازگشتند. با این حال این موفقیت ظاهری برای آنها فقط شر به همراه داشت. این روحیه مقاومت سرسختانه در برابر رومیان را به آنها الهام کرد که به سرعت وای غیر قابل بیان را بر شهر محکوم کرد. مصیبت های وحشتناکی بود که با اثرگیری محاصره توسط تیتوس بر اورشلیم وارد شد. این شهر در زمان عید فصح، زمانی که میلیون ها یهودی در داخل دیوارهای آن جمع شده بودند، سرمایه گذاری شد و ذخایر آذوقه آنها که اگر با دقت حفظ می شد سالها تامین کننده ساکنان بود، قبلا در اثر حسادت و انتقام جناهای متخاصم از بین رفته بود و اکنون همه وحشت های گرسنگی را تجربه کرده اند. یک پیمان گندم به یک ارز فروخته می شد. درد گرسنگی چنان شدید بود که مردان چرم کمربند و صندل و پوشش سپر خود را می جویدند. تعداد زیادی از مردم شبها برای جمع آوری گیاهان وحشی که در خارج از دیوارهای شهر می رویند و دزدی می رفتند. اگرچه بسیاری از آنها دستگیر شده و با شکنجه های ظالمانه و قتل رسیدند. و اغلب کسانی که در امان باز می گشتند، آنچه را که در معرض خطر بزرگ جمع آوری کرده بودند را بوده می شود. غیر انسانی ترین شکنجه ها توسط صاحبان قدرت انجام می شود تا از مردم تحت تعقیب آخرین آذوقه های اندک را که ممکن بود پنهان می کردند بگیرند و این بی‌رحمی ها و ندرت توسط مردان انجام می شود که خود تغذیه خوبی داشتند و صرفاً می خواستند ذخیره ای از آذوقه برای آینده فراهم کنند. هزاران نفر از قحطی و تا اون جان باختند. به نظر می رسید که محبت طبیعی از بین رفته است. شوهران از زنان خود را دزدیدند و زنان از شوهران خود را. کودکان در حال ربودن غذا از دهان والدین سالخورده خود دیده می شدند. سوال پیغمبر که آیا زن می تواند فرزند مکنده خود را فراموش کند، در دیوارهای آن شهر محکوم به جواب رسیده بود. دست زنان رقت انگیز فرزندان خود را آب کرده و در هلاکت دخترانشان گوشت آنها بوده است. پیشگویی هشدار دهنده‌ای که 14 قرن قبل از آن داده شده بود مجدداً محقق شد. زن لطیف در میان شما که برای لطافت نمی‌خواهد کف پای خود را بر زمین بگذارد، چشمش نسبت به شوهرش و آغوشش و نسبت به پسرش و نسبت به دخترش و نسبت به فرزندانش که او به دنیا خواهد آورد بد خواهد بود. رهبران رومی تلاش کردند یهودیان را به وحشت بیندازند و در نتیجه آنها را تسلیم کنند. آن زندانیانی که هنگام دستگیری مقاومت کردند تازیانه زدند، شکنجه شدند و در مقابل دیوار شهر مصلوب گشتند. روزانه صدها نفر به این شیوه به قتل می رسیدند و این کار وحشتناک ادامه یافت تا اینکه در امتداد دره یوشافات و در کالوری صلیب های به تعداد زیاد نصب شد که به ندرت جایی برای حرکت در میان آنها وجود داشت. این اهانت هولناکی که در برابر دادگاه پیلاتس بیان شد به طرز وحشتناکی مورد استقبال قرار گرفت. خون او بر ما و فرزندان ما باد. تیتوس با کمال میل به صحنه ترسناک پایان می داد و بدین ترتیب اورشلیم را از عذاب کامل خود در امان می داشت. او با دیدن اجساد مردگان که به صورت انبوه در دره‌ها افتاده بودند پر از وحشت شد. او مانند یک شفته از تاج زیتون به معبد باشکوه نگاه کرد و دستور داد که یک سنگ از آن را لمس نکنند. قبل از اینکه بخواهد این دژ را تصرف کند، از رهبران یهود درخواست جدی کرد که او را مجبور نکنند که مکان مقدس را با خون آلوده کند. اگر آنها بیرون می آمدن و در جای دیگری می جنگیدن، هیچ رومی نباید حرمت معبد را زیر پا بگذارد. خود یوسفوس با شیواترین درخواست از آنها خواست که تسلیم شوند تا خود، شهر و محل عبادت خود را نجات دهند. اما سخنان او با نفرین های تلخ پاسخ داده شد. آخرین واسطه انسانی آنها در حالی که او استاده بود و از آنها التماس می کرد. یهودیان التماس‌های پسر خدا را رد کرده بودند و اکنون توهین و استغاثه تنها آنها را مصمم‌تر می‌کرد که تا آخرین لحظه مقاومت کنند. تلاش‌های تیتوس برای نجات معبد بیهوده بود. یکی بزرگتر از او اعلام کرده بود که قرار نیست سنگ بر سنگ باقی بماند. لجبازی کور رهبران یهود و جنایات نفرت‌انگیزی که در شهر محاصره شده مرتکب شدند، وحشت و خشم رومیان را برانگیخت. و تیتوس سرانجام تصمیم گرفت معبد را با طوفان تصرف کند. با این حال او تصمیم گرفت که در صورت امکان باید آن را از نابودی نجات داد، اما دستورات او نادیده گرفته شد. پس از اینکه او شبانه به خیمه خود رفت، یهودیان که از معبد بیرون می آمدند و سربازان بیرون حمله کردند. در این مبارزه یک آتش توسط یک سرباز از روزنه ایوان پرتاب شد و بلافاصله اتاق‌های سرو در اطراف خانه مقدس در آتش سوخت. تیتوس به دنبال سربازان خود به محل شتافت و به سربازان دستور داد تا شعله‌های آتش را خاموش کنند، اما به سخنان او توجهی نشد. سربازان در خشم خود شمشیرهای آتشین را بر اتاق‌های مجاور معبد پرتاب کردند و سپس با شمشیرهای خود آنهایی را که در آنجا پناهگاهی پیدا کرده بودند قتل عام کردند. خون مانند آب از پله‌های معبد سرازیر شد. هزاران هزار یهودی کشته شدند. در بالای صدای نبرد صداهای شنیده شد که فریاد می‌زدند. شکوه از بین رفت. تیتوس کنترل خشم سربازان را غیر ممکن می‌دانست. او با افسران خود وارد شد و فضای داخلی عمارت مقدس را بررسی کرد. شکوه آنها را پر از شگفتی کرد و چون شعله‌های آتش هنوز به مکان مقدس نفوذ نکرده بود، آخرین تلاش خود را برای نجات آن انجام داد و با بیرون آمدن دوباره سربازان را تشویق کرد که از پیشرفت آتش جلوگیری کنند. اما حتی احترام به امپراتور جای خود را به خصومت شدید علیه یهودیان و هیجان شدید نبرد و به امید سیری ناپذیر غارت داد. سربازان همه چیز را در اطراف خود می دیدن که از طلا می درخشید و در نور وحشی شعله‌های آتش به طرز خیره کننده‌ای می درخشید. آنها تصور می‌کردند که گنجینه‌های بی‌حساب در محراب ذخیره شده است. سربازی که متوجه نشده بود، مشعل روشنی را بین لوله‌های در فرو کرد. تمام ساختمان در یک لحظه در آتش سوخت. دود و آتش کورکننده افسران را مجبور به عقب نشینی کرد و عمارت شریف و سرنوشت خود واگذار شد. این برای رومی‌ها منظره وحشتناکی بود، پس برای یهودیان چگونه بود؟
شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به لاح پاک می‌سپاریم.